اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان عزیز، بحث ما درباره تحریف قرآن بود که آیا این عنوان تحریف قرآن را به شیعه نسبت بدیم یا نه، و آیا اخباریان که میگن تحریف در قرآن واقع شده و باعث میشه برای قرآن ظهوری پیدا نشه و ظاهر قرآن از حجیت ساقط میشه، این حرف درست یا درست نیست؟ من میخواستم از نظر تاریخی این قضیه را بررسی کنم. ما الان بحث علمی مطلبی نداریم، اجازه بدید از نظر تاریخی من بررسی کنم، بعد بیام بگیم که اخباریان آیا حرفشون درسته یا درست نیست. و بحث تحریف قرآن، علما و بزرگان ما کتاب‌های گوناگونی درش نوشتن. دوستان، من بحث تحریف قرآن را داشتم دنبال می‌کردم که یکی از فضلای قم زنگ زدن و درباره بعضی مطالب رضا قطع کردم. حالا سر رشته سخن از دستم در رفت که داشتم این مطلب رو میگفتم. فکر میکنم که بحث تحریف، ببینیم تاریخش از کجا در واقع شروع شد اینا و چطوری بود. گفتیم که مرحوم میرزا حسین نوری، به این مرحله رسیدیم، از اینجا مخواستم بگم، مرحوم میرزا حسین نوری آمد یک کتابی رو نوشت به نام فصل الخطاب. ببینید، یک وقتی یک استاد بزرگواری آمدن به نواب و این مطلب رو تعریف کردن، ولی من الان یادم رفته، یعنی بعدها هر چی فکر کردم که اون بزرگوار کی بود که این داستان رو تعریف کرد، ولی مطلبش یادم هست، چون من کتابی دارم به نام خاطرات، الان با عنوان صحبت جانان انشالله منتشر میشه و باز انشالله این منتشر بشه. یک کتاب دیگه هم غیر از اون، بعضی نکته های شنیدنی، اونا نکته های خاصی هست که بعضی دوستان پسندیدن جدا کردن با عنوان صحبت جانان. من خودم کتاب را نوشتم 300 صفحه، ولی از یک مجموعه شاید 700-800 صفحه این موارد را استثناء کردن و جدا کردن و کتاب کردن. یک استادی آمد و این بزرگوار گفت که مرحوم میرزا حسین نوری که در نجف تدریس می‌کردند و حدیث می‌نوشتند و کتاب مستدرک را تألیف می‌کردند، و خب ایشون با مرحوم صاحب ابقات الانوار رحمت الله علیه میر حامد حسین هندی ارتباط کامل داشتند، نامه‌هایی بین این دو بزرگوار رد و بدل می‌شد، تا اینکه یک روز یکی از شاگردانشون آمد و گفت که جناب میرزا، ما وقتی به هند می رویم مردم همش از ما سوال می کنن که چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده، شما همین رو برای ما حل کنیم. من چی بگم به اونها؟ ما چی بگیم به مردم هند؟ مرحوم میرزا حسین نوری فردا شد، پس فردا شد، این هی می آمد تکرار می کرد، یک طلبه هندی بود، و می گفت که چرا نام علی ابن ابی طالب علیه السلام نیامده؟ یک کتابی، یک نوشته، چیزی بنویس که من ببرم اونجا ارائه بدم و مردم بگم آقا دلیلش اینه. این آقا اونقدر تأکید کرد که مرحوم میرزا حسین نوری ترغیب شد که بره یک کتابی بنویسه که آقا فی علی علیه السلام و نام حضرت امیر علیه السلام در قرآن بوده، ولیکن به دست دشمنان امیرالمومنین علیه السلام حذف شده. و مرحوم میرزا حسین نوری فصل الخطاب را نوشت، فصل الخطاب را نوشت، تا بزرگان نجف خبر شدن، مثل مرحوم آیت الله العظما آقای ها شیخ محمد حسین کاشف الغدا رحمت الله علیه، اصلا حکم کردن به تحریم این کتاب، و این کتاب 500 نسخه فقط چاپ شد و از چاپخانه هم نذاشتن کتاب بیاد بیرون ها، ولی شما ملاحظه بفرمایید از بین بردن، ولی به دست افرادی مرموز و افرادی در واقع یک نسخه باقی بود، یعنی از اون چاپ شده نه یک نسخه، دو نسخه، یک چند نسخه باقی مون دیگه، اینا این نسخه ها رو پنهان کردن و بعد رفتن این ورور زیراکس کردن. مرحوم میرزا حسین نوری در این وسط مورد خیلی هجمه علما قرار گرفت. البته بعضی ها، استاد ما آیت الله آقای رضازاده حفظه الله تعالی، می فرمودن آقا بزرگ تهرانی فرموده که مرحوم میرزا حسین نوری میخواسته از عدم تحریف قرآن دفاع کنه، ولی هو شد، اونقدر دیگه این مسئله رو هو کردن که ایشون نتونست ثابت کنه. به هر حال فصل الخطاب در دست بعضی بزرگان بوده و زیراکسش کردن مرحوم آیت الله آقای محمد صادقی رحمت الله علیه در مقدمه الفرقان از این کتاب قشنگ مطلب نقل میکنه، میگه نسخه اون دست ما موجوده و آیت الله آقای معرفت در دانشگاه رضوی من خدمتشون بودم فرمودن در کتاب کشور دبی، یعنی امارات، در کشور امارات مرکز دبی این کتاب را آمدن در 4000 نسخه چاپ کردن با جلد گالینگور خیلی عالی و خوشگل، اندرونش همون نسخه زیراکس مطبعه نجفه و این کتاب دیگه راه پیدا کرد. خب مرحوم میرزا حسین نوری بزرگوار میگفت که آقا این طلبه هندی کاری کرد که مرحوم میرزا حسین نوری کتاب را نوشت و با این طلبه را ندیدیم دیگه، گم شد، تا این که از قول مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی متوفای 1353 که از شاگردان ممتاز مرحوم میرزا حسین نوری بوده فرمود من روزی به بغداد رفتم به سفارت انگلیس و در سفارت انگلیس کاری داشتم، روی صندلی نشسته بودم که کارم را بیفته، دیدم یک نیروی هندی که در سفارت انگلیس رفت آمد میکنه و کار میکنه با لباس نظمیه همون سفارت آمد و گفت که شما اینجا چیکار داری؟ گفتم که آمدم مثلا برای فلان چیز، برای ویزای غیر ویزای اینا. گفت که خب من رو میشناسی؟ گفتم نه من شما رو به جا نمیارم. گفت نمیشناسی؟ گفت نه. گفتم نه، مرحوم از قول مرحوم صدر یعنی سید حسن صدر کاظمینی. گفت که من همون طلبه ای هستم که در درس میرزای نوری حاضر می شدم و هی می گفتم که مردم هند بگن چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیست، من همون هستم. گفتم خب چرا دیگه تو نیامدی؟ گفت من دیگه ماموریتم تموم شد، میخواستم میرزا حسین نوری را وادار کنم که یک چیزی در باب روایات تحریف قرآن بنویسه، خلاصه که یک فتنه ای را بیشت افته در حوزه، و من دیگه کارم را تمام کردم، من مامور در سفارت انگلیس و برای انگلیس ها هستم. البته آقایون دوستان من، ما این حرف را قبول نداریم که هرگاه یک اشتباهی ما علمای ما بزرگان ما و خود ما انجام بدیم بعد بگیم که آقای ریشه در استعمار پیر انگلیس داره، نه، گاهی خود ما کارهایی میکنیم که اصلا به هیچ ربطی نداره به، ولی ممکنه با 10 واسطه دشمنان ما را تحریک کنن، با 10 واسطه، نه با 2 واسطه، با 10 واسطه. نظیر این مطلب اتفاق افتاد، مگر طالبان را خود آمریکا تأسیس نکرد؟ بعد خود آمریکا باید به جون طالبان افتاد. بالاخره وقتی آدم بررسی میکنه میبینه واسطه اول نه دوم نه سوم نه چهارم نه گاهی واسطه دهم اونها هستن، میدوننم که ما را میخوان. متاسفانه در حوزه های علمیه بعضی مسائل میاد فتنه انگیزی میشه و وقت علمی فضلا و علما گرفته میشه. در دوره مرحوم میرزا حسین نوری فصل الخطاب آمد، در دوره قبل از انقلاب مسئله دیگری آمد، یک کتابی آمد و ساواک اون کتاب را علم کرد و یک عده‌ای به نقدش، یک عده‌ای به حمایتش و اون فضلای حوزه را به جون هم انداخت. ساواک میتونست پشت سر چیکار میکنه، ولی ما وقت علمیمون سر اینجور مسائل گرفته شد. بعد باز الان آمدم خیلی وقتا احساس میکنم که یک حرکتی در حوزه آمده تو بعضی مسائل که آقا فلان شخصیت آیا شیعه بوده یا نبوده، یک عده میان کتاب مینویسن که او شیعه مخلص امیرالمومنین، باز یک عده میان کتاب نه 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 اینو که شما نوشتید باطله و سرمایه های امام زمان علیه السلام ره گاهی خرج این کتاب ها میکنن و وقتشون رسر این کتاب ها میگیرن. یعنی هر دوره‌ای ما مبتلا به یک فتنه‌ای در حوزه بودیم از باب تألیف، یعنی یک تألیف میشده فتنه. دوستان عزیز، بحث ما درباره تحریف قرآن بود. از دوره مرحوم میرزا حسین نوری دیگه اونقدر این جریان در میان علمای شیعه متفق شد و علمای گوناگون کتاب‌های گوناگون در رد نظریه تحریف نوشتن و کسی ادعا نکرد. بعد علمای ما که کتاب نوشتن مثل آیت الله آقای معرفت حفظه الله با عنوان سیانت القرآن عن التحریف، آیت الله آقای سید علی میلانی حفظه الله تعالی از خاندان بزرگ آیت الله العظما آقای میلانی رحمت الله علیه کتابی داره در باب نفی تحریف قرآن، و همینطور کتابهای متعددی، من کتابخانه را اگر نگاه کردم شاید حدود 20 عنوان کتاب بود که در نفی تحریف قرآن نوشته، و شیعه آمده در این کتابها، این بزرگان ما نقل کردن از زمان فضل ابن شازان تا زمان نهازا، علمای متعدد فقهای تراز اول مکرر تصریح کردن که در قرآن تحریف صورت نگرفته. ولی متاسفانه سنی ها از قرن چهارم و پنجم توپ را انداختن تو میدان ما و شیعه را متهم کردن به تحریف قرآن. دلیلش چی بود؟ دلیلش مجموعه ای از روایات ضعیف از نظر سند، و اگر اندکی از اون روایات از نظر سند درست باشه از نظر دلالت ضعیفه. استاد هاشم ثامر العمیدی کتابی داره به نام دفاع عن الکافی، در این کتاب آمده روایات تحریف قرآن را در کافی مطرح کرده، گفته این روایات از دو سه حال خارج نیست، یا ضعیف السندن یا ضعیف الدلاله هستن. اونایی که سند اگر بعضیاشون داشته باشن دلالتشون ضعیفه. استاد مهدوی راد فرمودن من روایاتی را که از تفسیر قمی بیرون کشیدن و اینا را علم کردن که برای تحریف قرآنه، من تمام اینا را بررسی کردم، یکیش فقط ظاهرش اینه که بر تحریف دلالت میکنه، بقیه همه تعویل است. یعنی اونی که داره میگه فی علیین، یعنی آقا یکی از مصداقهای بارز این آیه شریف امیرالمومنین نیست، این معناش این نیست که اینجا فی علیین نوشته بوده و برداشتن. ببینید بزرگانی مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه، مقدمه تبیان رو نگاه کنید، بعدها دانشمندان بزرگی مثل علاوه هلی، مثل بزرگان اکابر دانشمندان مثل شیخ بهایی، مثل میر داماد، مثل معاصرین ما مرحوم علامه محمد جواد بلاغی، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، در همین تعلیقه بر کفایت الاصول امام می‌فرماید که هیچ کتابی را، حال مرحوم سید رسفت به سید نعمت الله جزائری میگه این آقا تمام کتاباش کتابی مفیدی نیست، همش بر اساس روایات ضعیف و مرسله. خلاصه دوستان عزیز، ما اینها اعتقاد ما و مرحوم آیت الله عظمای خویی در کتاب البیان علمی، از همه علمی تر، این کتاب 70 سال پیش نوشته شده ولی الان هنوز حرف اول رو در علوم قرآنی میزنه، چون یک فقیه نوشته. مرحوم آیت الله خویی میگه روایاتی که دلالت بر تحریف میکنه اینا اضطراب متن داره، ضعف سندی داره و به گونه های مختلف اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم. و بعد هم حالا میرسیم به این نکته، چطور اهل سنت، آیا چطور شد که فضل ابن شازان گفت شما روایات تحریف دارید، شما خودتون قائل به تحریف قرآنید، فضل ابن شازان چطور اونها رو متهم کرد، مگر اونها چی میگن؟ اتفاقا در خود صحیح بخاری روایاتی وجود داره دوستان عزیز که صراحت داره در تحریف قرآن، ولی اسمش تحریف نیست ها، اونی که در صحیح بخاری وارد شده به اسم نسخ وارد شده، یعنی آمدن علمای اهل سنت نسخ را سه قسم کردن، نسخ در تلاوت، نسخ در حکم، نسخ در تلاوت و حکم. خب نسخ در تلاوت و حکم معناش اینه که نقل میکنن که خلیفه ثانی آمد و آیه شریفه را آورد، گفت ما از رسول خدا شنیدیم که فرمود الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما، ولی چون شاهد دیگری نداشت از خلیفه قبول نکردن. این حکم در قرآن بوده، این آیه در قرآن بوده، کن ناقرعناه، ولیکن تو قرآن نیامده الان. خب این نسخ در تلاوت و حکمه، خب این معناش یعنی تحریف دیگه، یعنی آیه از قرآن بوده وارد قرآن نشده الان تو قرآن نیست، ولی به اسم نسخ بیان میکنن، یعنی ببینید چتر رو عوض میکنن، کلا رو عوض میکنن، ولی مطلب همون مطلبه. پس بنابراین وقتی که نسخ در تلاوت و حکم باشه برابر با تحریف، چرا اینقدر داد میزنیم؟ بعدم مولا جلال الدین سیوطی، متوفای 911، کتابی داره در دو جلد به نام الاتقان، من بارها گفتم کتابهای مولا جلال الدین سیوطی همش به درد میخوره، کتابهای قابل استفاده. من تا حدود 20-25 کتابش را شناسایی کردم، در کتابخانه موجوده و از همه استفاده میکنم. در این حال مرحوم میرزا حسین نوری به شیخ عباس قمی رحمت الله علیه فرموده بود شیخ عباس، اگر مستدرک من در دست مولا جلال الدین سیوطی می بود ازش 40 کتاب در می آورد. کتاب های 2 جلدی 1 جلدی ولی مفید، منبع قابل استفاده. تاریخ خلفا، المزهر در فقه اللغه، بغیت الوعاد در تاریخ ادبا و لغویین و نحویین، شرح شواهد مغنی، مسند فاطمه علیها السلام، بعد عرض خدمت شریف با سعادت شما الاشبا و النظائر فی النحو، الاشبا و النظائر فی فقه الامام الشافعی، حمل هوامه، اینا کتابای 1 جلدی 2 جلدیشه. خب تفسیر در المنصور هم داره، جمع الجوامع هم در 23 جلد داره. مولا جلال الدین سیوطی در الاتقان مجموعه ای از روایات رو جمع آوری کرده که آقا در قرآن غلط وجود داره، در قرآن تحریف وجود داره، و اینا را یکی از نویسندگان الازهر آمده بود در حدود تقریبا 70-80 سال پیش یک کتابی منتشر کرد و همه رو نشر داد. یهو الازهر متزلزل شد و اینا در مقابل او ایستادن. البته بله، اون کتاب را مؤلفش را تکفیر کردن، کتاب را نابود کردن. خب همون طور که آقا در ازهر آمد کتاب چاپ کرد، میرزا حسین نوری هم چاپ کرده. این چه معنا داره که اینقدر، عرض کردم به قول مرحوم محمد جواد مغنیه، میگه تحقیق درباره شیعه درباره هر چیزی به روز شده جز درباره شیعه. همون شبهاتی را که ابن تیمیه مطرح کرده در باره شیعه، باز آمده احمد ابن حجر هیتمی در السوائق المحرقه مطرح کرده، باز آمده فضل ابن روزبهان خنجی در کتاب خودش بر رد علامه مطرح کرده، باز بعد آمده مولا عبدالعزیز دهلوی در مطرح کرده، باز آقای آلوسی بغدادی آمده تحفه مختصر تحفه الاثناعشریه 10-12 اشکالی که از دوره علامه مجلسی و علامه حلی، آقا شیعه قائل به رجعت هست، شیعه قائل به تقیه هست، شیعه قائل به بدا هست، اینا مثل پتک بر سر شیعه فرود میاد که خیال میکنی چیزهای دمدونم چنین و چنانیست. تحریف قرآن قائلن، در حالی که اگر بیان واقعا، یک وقتی که در قم یک کنگره بود، یک آقای اهل سنت از علمای اهل سنت آمده بود، بعد ایشون رفته بود اتفاقا به زیارت حضرت فاطمه علیها السلام، بعد اونجا در قفسه کتابهای قرآن رو دیده بود، رفت به طرف قفسه قرآن رو برداشت، بعد یکی آقایی که همراهش بود گفت که آقا قرآن رو اگر لازمه تا بیارم، گفت نه من حافظ قرآنم، فقط می‌خواستم ببینم قرآن شما با قرآن ما فرق میکنه. همون خاطره‌ای که از ابو طالب الرفاعی نقل کردم در مصر، نظیر همون. ببینید چرا اینطوری جو باشه که خیال کنن ما قرآن دیگه ای داریم، شیعه قرآن دیگه ای داره. خیلی بحث را در واقع طولانی کردیم دوستان عزیز، از نظر تاریخی مسئله را توضیح دادم. حالا باید ببینیم که اگر اخباریان درباره این قضیه چی میگن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.